الرحمن الرحیم. درس ششم از سلسله درس های مربوط به کلیات علم اخلاق. در درس قبلی مطلب به اینجا رسیده بود که راه تعذیب نفوس از اخلاق زشت و تربیت نفوس به اخلاق خوب از راه عمل بود، اونطوری که در درس جلو عرض شد. علم در عمل انسان اثر دارد و عمل در علم اثر دارد، که مثال زده شد کسی که مثلا بی جهت ترس و وحشت دارد، رذیله خوف رو دارد، ما بخوایم این رذیله رو حالا اگر خودمون داریم رفع کنیم یا اگر دیگری دارد این رذیله خوف را ازش رفع کرده باشیم، به این است که ابتداعا دید بدیم، آگاهی بدیم، یعنی تو فکر خودمون بیاریم یا دیگران را به این فکر بیاندازیم که مثلا از جای تاریک ترسیدن جهت نداره و در و دیوار که انسان را هلاک نمی کنن، در اثر این آگاهی خودمون را یا دیگری را وادار کنیم که در این محل مخوف وارد بشه. وقت اون دید اولی منشأ عمل میشه و عمل اون علم را به درجه بالاتر میبره و او علم و او دید در اثر عمل این به مرتبه بالاتر میره تا کم کم میشه علم ثابت راسخ، که جلوترام گفتیم ملکه و اخلاق هم از مقوله علم ثابت راسخ است. به این طریق مثلا رذیله ترس را رفع کنیم و جایگزین رذیله ترس فضیلت شجاعت را جایگزینش کنیم. این به طور کلی راه تهذیب اخلاق و تهذیب نفوس از اخلاق بد و تربیت نفوس به اخلاق خوب راهشی بود، از راه علم و اطلاع به عمل واداشتن و عمل علم و اطلاع را عمیق‌ترش میکند و ثابت و راسخش میکند، میشد ملک. این خلاصه درس قبلی بود و وعده داده شد که حالا در راه تربیت نفوس طرقی که علمای اخلاق و فلاسفه اینها در پیش گرفتن و طرقی که انبیاء الهی در پیش گرفتن، اون طرق یعنی راه های گوناگونی که بر طبق اون راه ها نفوس را در نظر گرفتن که از اخلاق بد پاک کنند و تهذیب کنند و به اخلاق خوب بار بیارند و تربیت کنند، این طرق بنا شد که ذکر بشه. طرقی که در کلمات حکما و فلاسفه و علمای اخلاق که اخلاقشون مبتنی بر مباحث نفس در فلسفه است، یکی از اون طرق این است توجه دادن به آثار و غایت‌های دنیایی کارهای خوب، یعنی در راه این که می‌خوایم نفوس را از اخلاق بد پاک کنیم، حالا نفس خودمون یا دیگران را، و به اخلاق خوب آراسته کنیم، اون کار ناپسند که منشأش خلق بد است، بدیهای دنیایی و آثار بد دنیاییه، اون کار بد را به رخ بکشیم، که مطابق آنچه که در درس قبلی گفته می شد که یه آگاهی بدیم که بر طبق اون آگاهی عمل کند یا یه کاری را ترک کند، اونگاه آگاهی و علم توجه کردن به نتیجه دنیایی کار بد که رذیل آورست و نتیجه بد کار بد، یا نتیجه کار خوب که فضیلت آور است اما نتیجه دنیایی. مثلا این طوری در راه تهذیب نفس از رذیله طمع بگویم که ظلم من طمع، کسی که طمع پیشه باشد این ذلیل میشه، تو سری خور میشه. کسی که چشم داشت به دست مردم دارد این عزیز نیست، به نظر خفت و کوچکی جامعه بهش نگاه میکنه. اما در مقابل کسی که قناعت کند عزیز میشه، عز من قنع. یا مثلا کسی که فداکاری نمی کند و راحت طلبی میکند و دنبال اقداماتی که سودمند به حال جامعه است نمیرد، اینو بگویم که تو در بین جامعه بی مقدار خواهی بود، ولی مردم فداکار مورد مدح جامعه میشند، آراء عمومی او رو میپسندند. که این طوری مثلا توجه بده، اون علم و آگاهی که باید منشأ عمل بشه، انسان رو وادار به عمل کند و عمل علم را تقویت کند و ثابت کند تا به سرحد ملکه برسد، او علم و آگاهی، آگاهی از نظر نتیجه خوب دنیایی یا نتیجه بد دنیایی باشه. و بیشتر در کتاب هایی که در اخلاق نوشته می شده و فلاسفه‌ای که اخلاق را رو مبتنی بر مباحثی که در معرفت و نفس داشتن می نوشتن، این طریق اعمال می شد که توجه دادن به نتایج دنیایی است. مثلا شاعری میخواد بگه که من در میدان جنگ خودم رو وادار میکردم به این که اقدام کنم و به دشمن حمله کنم، میگه و قولی کلما جشت و جاشت مکانه که تهمدی او تفتریهی، میگه حرف من اینه که در اون هنگامه های جنگ که میترسم و جنگ به جوش آمده است، به خودم این جور میگم مکانه که تهمدی او تفتریهی، یعنی میگم سر جا خودت استوار باش، از میدون فرار نکن. یکی از دو نتیجه رو داره و اون است که اگر کشته بشی تهمدی، مورد ستایش مردم واقع میشی، و اگر بکشی دشمن را تفتری، خودت راحت میکنی. اینجا داره به خودش تلقین میکنه که باید اقدام کرد، ترس و بزدلی را به خود نباید راه داد. ولی چی رو در نظر میگیره؟ یه غایت دنیایی، نتیجه دنیایی، که این اقدام یا این اثر رو داره که مورد پسند جامعه واقع میشی، یا اون اثر رو داره که دشمن رو میکشی و خودت راحت میکنی. این راه بیشتر معمول بوده بین علمای اخلاق و روش تکیه بوده. مثلا در اشعار شعرا وقتی راجع به قناعت که یکی از صفات پسندیده است مقابل طمع که یکی از رذیلت هاست، سعدی میگوید گنج آزادگی و کنج قناعت گنجیست که به شمشیر میسر نشود سلطان را، که حالا میخواد بگه صفت قناعت خیلی پسندیده است. انسان به اون چه که براش میسور است از نظر کسب و کار خودش و از نظر امکاناتی که دارد، به اون چه که براش میسور است قناعت کند و چشم طمع به دیگران نداشته باشد، که این معنای قناعت است. وقت این رو مخواد نتیجه شو بگه، تشبیه میکنه به یک گنجی که این گنج آزادگی است، انسان را از اسارت تمام خلق خدا بیرون میاره. آدم قانع آزاد است، تملق و چاپلوسی از هیچ کس نمی کند و نخواهد گفت. آزاد مرد بار میاد شخص قانه که میگه این گنج آزادگی و کنج قناعت گنجیست که به شمشیر میسر نشود سلطان را. به این راه ها که نوع جامعه و بیشتر افراد از اونجایی که بیشتر نظرشون به همین ظاهر دنیاست و برای تهذیب جامعه که نوعا نظرشون به این دنیاست، که مطابق آیات شریفه قرآن فرماد که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، این مردم یک ظاهری از حال حیات دنیا میشناسند و میدونند و از آخرت و عاقبت غافلند و ناآگاهند، و این نوع مردم را برای تهذیبشون این راه رو پیش بکشند که توجه دادن به نتیجه های بد اعمال بد و این توجه سبب ترک بشه تا اون رذیلتی که منشأ این اعمال بد است او زایل بشه، و همچنین کارای خوبی که نتیجه های خوب دنیایی داره هی توجه به نتیجه های خوب، تا این توجه و آگاهی که میگفتیم اول توجه و آگاهی منشأ عمل میشه، این تأثیر کند و شخص عمل کند و در اثر عمل او علم ثابت و راسخ بشه تا ملکه خوب جای او رذیلت را بگیرد و نفس تهذیب بشه. این خیلی مورد استعماله. از قضا نه تنها علمای اخلاق و فلاسفه روی مباحثی که در معرفت و نفس داشتن این طریق را به کار می بردن، انبیا و اولیا هم این طریق را به کار می برند. و حالا ما از نظر این که معتقد به اسلام هستیم و قرآن سند ماست و نهج البلاغه و احادیثی که از پیشوایان دینی من بهمون رسیده به اینها تکیه و اعتماد داریم، از غذای طریقه در قرآن و در حدیث و در نهج البلاغه خیلی به کار برده شده است. مثلا قرآن شریف برای تهذیب نفوس از بدبینی و عداوت و دشمنی با یکدیگر و از او طرف برای تربیت نفوس به اینکه یکدیگر رو دوست بدارن و با هم متحد باشن، مثلا می‌فرماید که ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. شما نزاع نکنید که اگر نزاع کردید و با هم بد بودید این اثر بد را داره که فشل و ترس بین شما راه پیدا میکنه و رنگ و بوی شما از بین میره. تذهب ریحکم که یعنی دیگه باد به پرچم شما نخواهد بود، شوکت و عزت شما از دست خواهد رفت. ملاحظه می‌فرمایید برای تهذیب نفوس از اخلاق بد، بد مثلا خودبدی و عداوت و دشمنی، و برای تربیتشون به این که یک دیگر رو دوست بدارند و متحد باشند، ببینیم که اینجا توجه میداد به یه نکته‌ای که مربوط به همین نشأه است. بفرماد اگر نزاع کنید ترس و وحشت بینتون راه پیدا کنید، یک دیگر رو تنها میبینید و خود یک دیگر کمککار یک دیگر نمیبینید و به نتیجه شوکتتون از دست خواهد رفت. این توجه به دنیا که ملتی که اینها با هم دوست باشند، یار و یاور یک دیگر باشند، اینا سربلندند، اینا ذلیل دیگران نیستند، دیگران نمیتونن اینا رو به استضعاف بکشند یا مثلا منافعشون را بربایند و اصلا منابع اینا رو منفعت خودشون حساب کنند. نه ملتی که با هم دوست و رفیق باشند نزاع نداشته باشند. این به اصطلاح رخنه های بیگانگان در اونا نخواهد بود. این جوری داره تربیت میکنه و تهذیب میکنه از خلق بده، بدبینی و دشمنی و تربیت به اتحاد و نظیر اینها. و این در احادیث هست، در فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که به این طریقه ها دارن تهذیب میکنن. در قرآن شریف خیلی جاها این طریقه به کار برده شده، منتهاش حرفی هست که آیا در قرآن و حدیث و نهج البلاغه که برای تهذیب نفوس خیلی جاها میبینیم اینا این طریقه رو به کار بردن، آیا به چه هدفی؟ بعضی از بزرگان نظرشون این است که قرآن شریف که اگر این طرق را به کار برد، این برای این است که به حسب معال و عاقبت برمیگردد به نتیجه آخرتی. مثلا همین که خدا میفرماد با هم متحد باشید و نزاع نکنید که ترس بینتون را پیدا میکند و شوکتتون از بین میرد، از اونجایی که این مقدمه آخرته، ملت مسلمان که باید پیش ببرد اسلام خودش را و این بدون اتحاد نمیشد. وقتی قرآن فرمود که شما نزاع نکنید که فشل و ترس بین دون را پیدا کند، در حقیقت عمده نظر به عالم آخرته که لطمه آخرتی میبرید، یا مثلا فرض گیرید که یه جایی میفرماد که و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لعلا یکون للناس علیکم حجه، مربوط به امر قبله است که فرماد هر جا هستید رودون رو به کعبه کنید، برای که ناس که مقصود یهود و اینهاست بر شما حجتی نداشته باشد. یه به نظر میاد که مربوط به یه امر دنیایی است، ولیکن معال و عاقبتش آخرت است. نظر مثل علامه طباطبایی این است که اگر در شرایع الهی که از جمله دین مقدس اسلام برای اخلاق این رویه به کار برده شد، این از باب این است که مقدمه آخرت است و هدف اصلی آخرت است. این نظر اینهاست، ولی بعید نیست که ما عرض کنیم که از آنجایی که انبیا و اولیا و ماحصل کتاب‌های آسمانی که از جمله قرآن شریف و همچنین پیشوایان دینی، اینها طرف صحبتشون همه طبقات مردم هست، یعنی طبقات مردم که یه نواخ نیستن، یه عده نظرشون خیلی عالی است، یه عده متوسطند، یه عده هم غیر از این دنیا چیز دیگه سرشون نمیشه. وقت باید اونی که مربیه و عموم جامعه رو زیر نظر داره و همه رو میخواد تربیت کنه، و هر کدوم را به فراخور حال خودش، چون قرآن شریف که فقط برای دانشمندا که نیمده است، فقط برای متوسطین از مردم که نیمده، برای همه طبقه. به نتیجه باید مثل یک سفره عامی که غذای مناسب با هر مثلا کسی که سر سفره نشسته غذای مناسب داشته باشد، وقت قرآن هم در راه تهذیب نفوس همه طبقات رو میخواد ببرد بالا. بنده تشبیه عرض کنم، مثلا مثل دستگاه های آموزش و پرورش قسمت فرهنگ هر جامعهی، این میخواد همه طبقات رو سطح علم و آگاهیشون رو بالا ببره، لذا هم مناسب با کلاس اول یک جور کتاب های و استادی و تشکیلاتی داره، هم مناسب با کلاس دوم و سوم قسمت های راهنمایی و نظری و بعدن هم مثلا دانشگاه ها و دانشکده ها و اینها رو داره. همچنین ادیان الهی که از جمله دین مقدس اسلام است، همه طبقات را، مثل از باب مثال مثل یه عده‌ای که رو پله‌های نردبانی هستن، یکی رو پله پایینه، یکی رو پله دومه، یکی رو پله سوم، ولی به همه یکی بگوید برید بالا، به همه که میگوید برید بالا، معناش این است که اونی که او بالا بالاست ولی یه پله دیگه هنوز به بالا دارد، او برد بالا، او یکی هم برد اون پله، او آخری هم از پله آخری به پله دومی، پله دومی به پله سومی. تهذیب عمومی و تربیت عمومی که دین و پیشوایان دینی میخوان همه مردم را تهذیب کرده باشند و تربیت کرده باشند، این البته جامعه مختلفن، سطح افکارشون مختلف است، و برای اون طبقه ای که لا یعلمون الا ظاهرا من الحیات دنیا، که به قول قرآن یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اونا رو حالا باید یه پله بالاتر برد که مثلا بگم تو اگر بخیل باشی عزیز نخواهی شد. من جاده ساده، کسی که جود بکند این سیادت و بزرگواری پیدا میکنه. یا کسی که مثلا قناعت بورزد عزیز میشه. برای این طبقه پایین مردم این خطابات مؤثره. کسایی هم که در رتبه بالاترن و آخرت میبندن، برای اونام توجه به غایات آخرتی که این میفته جزء طریقه دوم که بعداً باید عرض کنیم. بنابراین نتیجه گیری این طور میشه، نتیجه این درس که حالا که بنا شد اخلاق از این راه پیدا بشه که آگاهی دادن و از اثر آگاهی به عمل واداشتن و عمل اون علم و آگاهی رو بالا میبره و ثابت و راسخش میکنه، و یک راه آگاهی دادن به نتیجه های بعد اعمال بعد و در اثر این راه وادار کردن به ترک عمل بعد، که وقت کم کم اون رذیله‌ای که منشأ عمل بد میشد او رذیله برطرف شد، وقت یه راهش توجه دادن به نتیجه های بد دنیایی عمل بد و یا توجه دادن به نتیجه های خوب دنیایی عمل خوب، تا در اثر این توجه دادن وادار بشن به عمل خوب و او علم راسخ بشد و محکم بشد تا کم کم این طوری آدم بار بیاد. نظیر جامعه هایی که حالا قطع نظر از دین، که حالا معتقد به دینی نباشن اما جامعه مقرراتی هستن. فرض بگیر که در ممالک متمدنن اینا دیگه خیلی لازم نیست که اشخاصی مراقب باشن یک کسی خیابونا رو کثیف نکنه، فرضی که ته سیگار رو تو جاده نیندازه، یک جعبه هایی باشد به دیوارا یا در جهلاجه های مخصوص که کثافت ها رو اونجا بریزن. حالا اونا بسا از دین و ایمان بهره ای ندارن، اما تا اندازه‌ای مقررات را که عمل کردن مقرراتی بار اومدن. ممکنه سی طور بشه که تا اندازه، البته هر جامعه‌ای باید مقرراتی باشد، اما مسلمان ها باید مقرراتی باشیم. حالا که باید مثلا شهر نظیف باشد، کوچه ها نظیف باشد، کثافت اسباب بیماری میشد، آلوده کردن آبها اسباب رواج مرضهایی میشد، علی حال مرد روشن و آگاه باید این رعایت ها رو بکنه، و اگر رعایت کرد کم کم از ایجوری بار میاد و اینها ایجوری تربیت میشه که خودش تربیت خوبی است. و همینطوری که عرض کردیم ما این معنا را بعید نمیدونیم از نظر این که دین و قرآن و پیشوایان دینی با همه مردم سر و کار داره و طرف توجهش همه طبقات مردم هست، وقت طبقات مردم چون مختلفند، یه عده ای در درجه خیلی نازله و پایین هستن، برای تهذیب اونها آیات دنیوی و نتیجه های دنیوی رو در نظر، همطور توجهاتی که همین طریق توجهاتی که در آیات قرآن داده شده است و در روایات اینها که مثلا نزاع نکنید که شوکتتون از بین میره، صبر کنید، به صبر از غوره حلوا میتوان پخت و به اینطور چیزا توجه بدن. این خلاصه این درس ششم که یک راه برای تهذیب نفوس از اخلاق بد و برای تربیت نفوس به اخلاق خوب توجه دادن به غایات دنیوی